بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این تنبیه دوم بود. قاعده اولیه رو اینجور بیان کردیم که اگر شک کردیم در بطلان عبادت از جهت زیاده عمدیه یا سهویه، از جهت اینکه نمیدونیم، خلاصه از جهت این اعتبار عبادت نسبت به این زیاده که آیا لا به شرط یا به شرط لا، اصل اینه که این عبادت نسبت به این جز لا به شرط باشه، چون لا به شرطی چیزی گفتیم نداره، توش هیچ تکلیفی نیست، اما به شرط لا تکلیفه، براعت از به شرط لا جاری میکنیم. این قاعده اولیه. قاعده ثانویه چند تا روایت خوندیم. روایت اول صحیح ابی بصیر بود، سلام علیکم، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، هر کی تو نمازش اضافه کرد بعد اعاده کنه. این صحیح ابی بصیر، خب خیلی اطلاق داشت. صحیحه زراره و بوکیر این بود که اذا سیغن انه زاد فی صلات المکتوبه لم یعتد بها، البته تو بعض نسخ زاد فی صلات المکتوبه رکعتن که گفتیم یعنی رکوع یا یه رکعت، دوتا معنا داره، این نمازشو دوباره از اول بخونه. اذا کان قد استیغن یقینا، گفتیم ظاهرا به صورت سهو میخوره، زیارت عمدی رو نمیگن، زیاده عمدی دیگه نمیخوام بگن یقین داری اضافه کردی یا نه، عمدی بوده دیگه، خودش حواسش هست دیگه. روایت سوم صحیح زراده، حدیث لاتعاد بود. خب نسبت طائفه اول و سوم بیان کردیم، حالا نسبت طائفه دوم و سوم بیان کنیم. طائفه سوم همین حدیث لاتعاد صحیح زراره، طائفه دوم همین حدیثی که الان خدمتون عرض کرده، حدیث زراره و بوکر که گفتیم تو بعض نسخ یه رکعتن هم داره، نسبتشون میگن عموم خصوص مطلقه، چون طائفه ثانیه مختص به زیاده سهویه است، اما این طائفه ثالثه هم زیاده سهویه رو میگیره هم نقیصه سهویه رو، پس از این جهت مطلقه، اون فقط زیاده سهویه است، منزاد است، اما اینجا نقیصه رو هم در بر میگیره. حدیث لاتعاد یعنی شما رکوع رو انجام ندادیرم در بر میگیره. پس بنابراین حدیث لاتعاد اعم از اون حدیث طائفه ثانی است که صحیحه زراره بود. اما حکمشون هم با هم متفاوته، جدا از که موارد متفاوته، حکمشون هم دو تا حکم جداست. تو حکمشون رو چیکار کنیم؟ اگر به این بود ما میگفتیم که طائفه معمولا یه چیزی که اهم بوده باشه تخصیص میخوره به اون که خاصه، اما اینجا بالعکسه. چرا؟ چون در حکم در حدیث لاتعاد مورد اومده تقسیم کرده به دو قسم، توش تفصیل داده، دقت کرده رو خود مورد، اما تو طائفه ثانیه مطلق اومده یه حکمی رو صادر کرده. تو طائفه ثانیه مطلقا یه حکمی اومده صادر کرده، اما طائفه ثالثه نه، تفصیل داده. ببینین طائفه ثالثه درست اهمه، اما طائفه ثانیه حکم کرده به بطلان در زیاده سهویه مطلقا اطلاق داره، زیاده هر جا زیاده سهویه بود، ببینید میگه باطل. عبارت رو ملاحظه بکنین، اذا کان قد استیقن یقینا چیکار بکنه؟ اذا استیقن انه زاد فی صلات المکتوبه لم یعتد بها فاستقبل صلاته استقبالا، دوباره از اول بخونه، به معنی فاستقبل صلاته او، یعنی دوباره نمازشو بخونه استقبالا. خب این از این حکم مطلقه، اما طائفه ثالثه دو تا دلالت داره، یه دلالت داره بر بطلان نسبت به زیاده سهویه در ارکان، یکی نقیص و نقیصه سهویه در ارکان. ببینید هم زیاده هم نقیصه، هر دو تا سهویه، اونم هر دو تا ارکان، اینو میگه باطل. یه دلالت داره بر صحت نسبت به زیاده سهویه در غیر ارکان و نقیصه سهویه در غیر ارکان. طائفه ثالثه چنده از توش چهار تا حکم در آوردیم، تو دو تا حکم مشترک هستش با طائفه ثانیه، تو زیاده سهویه، تو ارکان تو غیر ارکان، منتها طایفه ثانیه مطلق اومده گفته باطل، اونجا مقید کرده این بطلان مخصوص به جایی که از ارکان باشه، تو غیر ارکان باطل نیست. مضافاً به این که یه قرینه ای هم داریم که ظاهراً اون اطلاقش مورد نظر نبوده، اون قرینه اون نسخیه که میگه زاد استقیقه نه که زیاد کرده در نمازش رکعتن میشه جزء ارکان، چنگه رکوع که گفتش یا رکعت گفت مشتمل بر رکوع، یعنی خلاصه ارکانی رو اضافه کرده، وقتی اضافه کرده نماز باطله. پس جدا از اون اون اطلاقش هم مثلا اولیه فیه مافیه توش داره، ممکنه بر اساس بعضی نسخ یا میگی اطلاق مراد نیست توش. پس علا ای حال ببینید ما رو قاعده باید چیکار بکنیم؟ میگیم که طایفه ثالثه دوتا دلالت داره، دلالت بر بطلان نسبت به زیاده سهویه در ارکان و نقیصه سهوی در ارکان، اما دلالت بر صحت نسبت به زیاده سهویه در غیر ارکان و نقیصه سهوی در غیر ارکان. مفاد هر دو طایفه نسبت به حکم بطلان، اگرچه هر دو عموم منوجند، اما خب چی میشه مفاد طائفتین به نسبه للحکم به بطلان و این کانه عموما منوج، کما که آقای خویی فرمودن، چون هر دو طائفه دلالت بر بطلان عبادت میکنه به زیاده سهویه در ارکان، و طائفه ثانوی هم دلالت میکنه، ثانی هم دلالت میکنه بر بطلان به زیاده سهویه در غیر ارکان، اما طائفه ثالثه دلالت میکنه بر بطلان به نقیصه سهویه در ارکان. خب ببینید آقای خویی اینو اومده گفته هر دو تا طائفه دلالت بر بطلان عبادت میکنن به زیاده سهویه در ارکان، اما تو غیر ارکان چیه؟ طائفه ثانیه دلالت بر بطلان به زیاده سهویه کرد در غیر ارکان. این عبارت آقای خویی با توی بین دو تا چیز قرار داده شده، دلالت میکنه بر بطلان طائفه ثانیه دلالت میکنه بر بطلان به زیاده سهویه در غیر ارکان، اما طائفه ثالثه دلالت میکنه بر بطلان به نقیصه سهویه در ارکان. خب الا اینکه ملاحظه هر دو دلیل به این نفس صحیح نیست، چون طائفه ثالثه ساکت نیست نسبت به حکم زیاده سهویه در غیر ارکان، بلکه دلالت میکنه بر صحتش، پس حکم در مورد اجتماع دو تا طائفتین مختلفه. طائفه ثانیه حکم میکند به بطلان مطلقاً اطلاق داره، اما طائفه ثالثه تفصل فی مورد طائفه ثانیه تفصیل داده، فتحکم و بل بطلان فی زیادت سهویه فی الارکان و به صحه فی زیادت سهویه فی غیر الارکان. پس نسبت مسئله زیاده او مطلق اومده گفته باطل، اما این تفصیل داده گفته این بطلانش مال ارکان بود، تو غیر ارکان باطل نیست. نتیجه این مطلب چی میشه؟ تقدیم طائفه سوم میشه بر طائفه اول و دوم، چون اونها دلالت میکردن تو بر بطلان تو مورد اجتماعشون مطلقا اطلاق داشت، اما طائفه ثالثه دلالت میکرد بر تفصیل و مقید میکرد حکم بطلان رو در زیاده سهویه به جایی که در ارکان بوده باشه، تقییدش میزد، گفت بطلان مطلق نیست، فقط در جایی که مال ارکان بوده باشه. این بنابرای تازه نسخه کافی و تحصیب، اما تو نسخه وسائل عرض کردم تعبیرش رکعتن رو داره. اگر این نسخه رو بیاد بگیریم رکعتن یعنی یا رکعه یا رکوع، علی ای حال مختص میشه به زیاده در ارکان، موافق با حدیث لا تو آدم میشه دیگه، اصلا بین دو تا طائفه اختلافی نیست، اصلا این مختص میشه به حدیث لا تو آد. بنابراین نسخه ای که تو پارانتز نوشتیم من اندهو زاد فی صلات المکتوبه رکعتن، این میشه اصلا مربوط به ارکان دیگه، هیچ اختلافی با حدیث لا تو آد پیدا نمیکنه. مرحوم آقای خویی هم ببینیم، ما الان از باب این اومدیم جلو که طائفه ثالثه تو دلالت بر بطلان مورد رو تقیید کرده، درسته؟ مشکل نیست؟ آقای خویی فهمن اصلا نمیخواد به مسئله تقیید اشاره کنی، طائفه ثالثه اصلا لسان شرحه، داره توضیح میده موارد رو کلن داره توضیح میده، اصلا وقتی لسان شرح و توضیح همیشه مقدمه بر طائفه امثال طائفه دوم اوله، چون لسانش شرحه. ببینید میگه حدیث لاتاد حاکم بر هر دوتاشون هست، هم طائفه اول هم طائفه دوم. چرا؟ بلکه بر تمام ادله اجزا و شرایط و موانع، اصلا یه روایت اصلیه، یه روایت اساسی حدیث لاتاد حاکم بر همه اینا هست. چرا؟ چون ناظر اونهاست و شارح اونهاست. وقتی شارح اونهاست داره تمام موارد مشخص میکنه، یه اونایی که اومده گفته بطلان مال اونجا رو اومده گفته، هرچی هم دلالت میکنه بر غیر بطلان مال اینجاست، غیر بطلان مال جایی که زیاده رکنیه نبوده، بطلان مال جایی که زیاده رکنیه، داره شرح میده. قشنگ تمام موارد یک به یک میشموره. لا تعاد الا از خمس، این پنجتا مورد خلاصه مشکل داره اگر از این پنجتا مورد اشکال توش بود. بعد هم میگه قرائت سنت تشهد سنت سنت به تالاتن قدس سنت و الفریزت سنت فریزه رو نقض نمیکنه، خراب نمیکنه، نمیشکنه. این هم از این. پس فرمایش آقای خویی هم که در نظر بگیریم، الحمدلله میگیم هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت. بگیریم یعنی حدیث لاتواد لسانش لسان شارعه، چون لیس مفاده انحصار الجزئیه و شرطیه فی هذه الخمس، نیومده انحصار بده، بلکه مفادش اینه که اخلال سهوان به اجزاء و شرایطی که ثبت جزئیتها و شرطیتها لا یوجب البطلان الا اخلال به این پنجتا، بقیه اخلال بهشون اشکالی نداره. خیلی قشنگ داره میگه بقیه اخلالشون اشکال نداره. پس لسانش لسان شرح و حکومته، پس مقدم میشه بر ادله اجزاء و شرایط بدون لحاظ نسبت بین این و اونها، که ما هو الحال فی کل حاکم بدون محکوم. اصلا تو حاکم اینجوریه، یعنی لازم نیستش که ما از باب این بیایم جلو که این حدیث لا تعاد مخصص مقید اطلاق اوناست. اطلاق طایفه ثانیه بطلان بود، این میاد میگه تغییرش بزنید به موردی که این زیاده در ارکان بوده باشه. اصلا لازم نیستش از باب اطلاق و تغییری بیایم جلو بگیم مقید اطلاق اوناست، بلکه اصلا حاکم، وقتی حاکم شد دیگه هیچ مشکلی نداریم، لازم نیستش که اطلاق و تغییر هم حتی درست کنیم. این نظر آقای خویی. محصل صور در باب صلات شیشتا صورت شد. این شیشتا صورت تو باب صلات ملاحظه بکنید. ببینید یک زیاده عمدیه در صلات داریم. صورت اول این موجب بطلان میشه به حکم طایفه اولا. زیاده عمدیه سمی کنم تو نماز مسلم موجب بطلان، این حرفی توش نیست. صورت دوم زیاده سهویه است اما در ارکان. زیاده سهویه در ارکان هم موجب چیه؟ شما بگین بطلان. سوم زیاده سهویه در غیر ارکان، این هم موجب چیه؟ عدم بطلان، همون تفسیری که اومدیم گفت. سه تا صورت بعدی مربوط به نقیصه میشه، درست؟ نقیصه هم همین سه تا صورت رو داره. نقیصه عمدیه موجب چی میشه؟ بطلان. نقیصه سهویه اگه تو ارکان بوده باشه باز موجب چی میشه؟ بطلان. نقیصه سهویه در غیر ارکان اشکال نداره طبق حدیث لاتعاد، درسته نه؟ پس هر کدوم از این زیاده یا نقیصه اگه عمدی باشه باطل، سهوی باشه باز تو ارکان بوده باشه باطل، سهوی بوده باشه تو غیر ارکان اشکالی نداره. حالا چه زیاده میخواد باشه چه نقیصه، این شش تا صورت که اینجا گفتیم شش تا صورت تو باب صلات داریم، همین شش تا صورته، چیز جدیدی نیست. هم مطلب دیگه بلدید، عمدی باطل، سهوی در ارکان باطل، سهوی در غیر ارکان اشکالی نداره. صلات لا تعاد، این شش تا صورت تموم شد. خیلی هم ساده بود. چهار تا صورت هم تو طواف داریم، اربع صور در طواف. این چهار تا صورت در طواف هم یه ملاحظه بکنی، اینم بگیم تو بحثمون تموم بشه وارد تنبیه سوم بشیم. زیاده عمدیه در طواف موجب بطلانه، چون که گفتن ان الطواف بالبیت صلاتون، این مسلمه. اگه عمدن اومدی هفت و شوت رو مثلا اضافه کردی، یه ذرم که اضافه کردی تمام توافتون باطل 100%، توافو یه ذره اضافه کردی باطل، این شکی توش نیست، درسته؟ شکی توش نیست که باطل میشه. خیلی خوب. صورت دوم زیاده سهویه تو تواف چیکار میکنه؟ زیاده سهویه لا توجب البطلان به مقتضای نصوص وارده در طواف چیکار باید بکنیم تو زیاده سهویه تو طواف؟ این زیاده سهویه اگر اقل از شوت بوده باشه فیتروکا، یه دفعه میره نگاه میکنه یه 20 قدم جلوتر رفته، سهون هفت شوت رو تموم کرده یه ذره رفته جلو. انکانت اقل من شوت فیتروکا، اما اگر اکثر از شوت بوده باشه، یه دفعه حواسش نبود دید که به جای هفت شد چند تا رفته؟ هشت رفته، نه رفته، فلهو ایتم سبعه اشواط، بعد هست اینو تمومش کنه، یعنی یه دونه شد اضافه رفته، 6 تا دیگه هم اضافه کنه تا بشه چی؟ یه 72 بشه. خب بعضی ممکن اشکال بکنن میگن قران بین شوتنگ پیش میاد، میفهمن لا یلزمون قران بین شوتنگ، چون بطلان طواف به قران مال صورت عمده نه زیاده سهویه. قران در طواف یادتون میگن باطله؟ قران در طواف، این تو شما یه طواف که کردی بعد به دلت نچسبید بگی برو یکی دیگه هم بکنی، وقتی که دو بلا فاصله بعدش یکی دیگه انجام دادیم میگن قران باطله، بعد میرفتی نمازشو میخوندی بعد دوباره میمیدی از اول انجام دادی. نمیشه که همجوری پشت سر همه انجام بدی، دو تا طواف رو بدونی که نماز بینش بیاد شما بخوای انجام بدی میشه چی؟ قران در طواف. قران باطل میکنه طوافو، بعد وسطش میرفتی نماز بخوندی. حالا اینجا تو زیاده سهویه طرف هفت و شدش انجام داده، یادش رفته بوده، حواسش نبوده، سهو حالا بگیرید، این دو تا شوت اضافه کرده، دو تا شوت که اضافه کرده بعد چیکار کنه؟ میگم 5 تا شوت دیگه هم اضافه کن، یه هفتای دوم درست میشه. خدا من انجام دادم هفتاش دوم میشه قرار؟ میگه نه، این چون تو مسئله سهوه اشکالی نداره، این منصوصه، خود شارع دستور داده برو این انجام بده. اون قرانی که باطله قرانی که شما بیای عمدن یه شوت انجام بدی بدون اینکه نماز بخونی بیا یه بار دیگه انجام میدم. بعضی خیلی از این کارا میکنن، میرن یه بار انجام میدن، من میگم دلم نشه چسبید، بدون اینکه بره نماز بخونه دوباره از همونجا یه هفت شوت دیگه انجام میده. این هر دو تا شوتش، هر دو تا هفتاش میشه باطله، چون قرآن بینه تواف کرده. اگه میرفت وسطش یه نماز میخوند بعد میمد دوباره انجام میداد، باز یه چیزی بود، مثل احتیاط میشون، اشکالی نداشت. پس در مسئله زیاده ما اینجا دیگه چون خود توافو داریم دیگه نمیگیم زیاده در ارکان غیر ارکان، دیگه این قیدو نداریم، چون تواف خودش از ارکان حج مثلا، درسته؟ پس دیگه اینجا ارکان غیر ارکان نداریم. زیاده عمدیش موجب بطلان، زیاده سهویش موجب بطلان نیست. زیاده سهویه تو باب طواف حج موجب بطلان نیست. بریم سراغ نقیصه. نقیصه رو چیکار کنیم؟ نقیصه عمدیه در طواف موجب بطلان لنس. این از این. اما نقیصه سهویه چی؟ صورت چهارو نقیصه سهویه لا توجب البطلان، این موجب بطلان نمیشه. بعد تدارکش کنی، حالا فان تذکر قبل فوات المحل یتدارکه، قبل که محل فوت بشه بفهمی یه تیکر کار رو انجام ندادی، سری برو بچسبو تا موالات به هم نخورده، تتنور رو انجام بده، از همون جا اون یه تیکر انجام بده. اما فان کان بعد دخول الى السعی بین الصفا والمروه فیجب علیه هین ازن اتمام و تواف و تدارکهی سم اتمام و بقیه من سعی، یعنی وسط سعی صفا و مروه شما یه دفعه یادت اومد که این توافه یه تیکش ناقصه، متوجه شدی یه تیکش ناقص انجام دادی، فیجب علیه هین ازن اتمام و تواف، برمیگردی توافو تموم میکنی، تدارکش میکنی، بعد اتمام میکنی ما بقیه من سعی رو. حالا اگر آخر سعیو تمام کرده باشی اون موقع متوجه بشی که طوافتون یه ذره ناقصه، امکانه بعد الفراغ عن السعی یتدارکه ثم یعید السعی، اینجا باید دوباره سعی رو اعاده کنی، چون سعی همیشه باید بعد طواف باشه. شما رفتی تو طوافت ناقص بود، یه شوتت مثلا یه دسته ناقص بود، کل سعی هم انجام دادی، دوباره اون قسمت طواف رو باید بری انجام بدی، بعد بیای کل سعی دوباره اعاده کنی، چون سعی همشه باید بعد طواف باشه. این از این سمه یو اید و سعی و انتذکر بعد فوت المحل کما ازا نسیه طواف عمرت تمتو، بعد کی یادش اومد؟ روز عرفه، به حیثی که متمکن از وقوف رکنی و طواف با هم دیگه نیست. الان دیگه من یه دفعه فهمیدم طوافم مشکل داشته، کجا هم نمیتونم دیگه برگردم از عرفات برم دوباره بقیه اعمال انجام بدم توی همچی شرایطی، یا اینکه اصلا طواف حج رو نه اینکه ناقص گذاشته، کلش رو انجام نداده و ناسی بوده، بعد ذلحجه یادش اومده، این جزء مواردی که دیگه تدارک امکان پذیر نیست، بعد ذلحجه یادش اومد ما طواف اون انجام ندادیم، فیجب علیه قضاء الطواف و ایزن اعاده الاعمال المترتبه علی من الصلاه و السعی عند بعضهم و صح الحج. یعنی شما وقتی دیدی کل حج رو توی حج کلن طواف یادت رفته یا اون مشکل داشته، میگن بله برو طوافتو قضا کن، تمام اعمال مترتبه برش یعنی صلات طواف و اون سعی رو، صلات و سعی اینا اعمال مترتبه برشن، اینا رو دوباره همه رو اصلا اول انجام بده، سعیه. اگه هم در یه وقت یک اصلا قضا ممکن نیست، مثل اینکه رجوع کرده به بلدش و تمکن از رجوع به مکه نداره تا بیاد طواف خودش انجام بده، بعد استنابه بگیره برای طواف. بعضی هم احتیاط کردن به لزوم استنابه للاعمال المترتبه علی الطواف من صلات الطواف و سعی ازن، اعمال مترتبه هم براش نایب بگیر، یعنی نایب بگیر که هم طواف هم سعی و نماز طواف و سعی و همه رو انجام بدن به مقتضای نسی که هستش دیگه. حالا خصوصیاتش موکول به محله. ببینید الان ما تو بحث صلات زیاده و خلاصه نقیصه رو گفتیم، این هم نسبت به طواف که بحث تو فقه دو تا جا بحث دارن، یکی تو صلات یکی تو طواف. تو صلات 6 قسمت شد چون بعضی از اجزاش رکنی بود بعضیش رکنی نبود، تو طواف 4 تا شد چون طواف خودش رکنی دیگه، نمیگیم مثلا فرض کنید که حالا رکنی و غیر رکنی، این تقسیمو نداریم. زیاده هم دیگه زیاده سهویه، نقیصه هم دیگه نقیصه سهویه، این 4 تا صورت بود. بحثمون در این تنبیه قبلی تموم شد. یه تنبیه داریم مرتبط با این تنبیه، با این تنبیه اول و دوم یه تنبیه مرتبط داریم. تنبیه مرتبط خیلی دقت کنیم. یه قاعده است، قاعده المیسور. ببینیم قاعده المیسور رو بعد ما چیکار کنیم. قاعده المیسور، در قاعده المیسور صحبتی که هست اینه که اذا تعذر الاتیان به بعضی از اجزای واجب و شرایطش. شما بعضی از اجزای نماز رو مثلا فرض کنید یا یه واجب دیگه ای رو متعذر شدی نتونستی. ببینید این متعذر شدی شامل نسیانم میشه، اما فقط نسیان نیست، شاید یه دلیل دیگه متعذر شدی، این حواستون باشه. قاعده منشور اهم از اون تنبیه سابقه است، اما تنبیه قبلی تو دلش هست. بحثشو قبلا ما یه تیکشو کردیم، تو جایی که ناسی بودیم بحثشو کردیم، اما این قاعده مشهور الان اهم از اون تنبیه است. ما تو اون جایی که ناسی بودیم یه دفعه یه سری از اجزا و شرایط و یادمون رفت بحثشو مفصل کردیم، درسته نه؟ گفتیم که اگر ناسی بوده باید صبر رو بررسی کنیم ببینیم در صورت نسیان اون جز شرط هست یا شرطیتش فقط تو صورت تذکره، یا اون جزء در صورت نسیان هم جزئیاتش هست یا جزئیاتش فقط مال صورت تذکره. تفصیل دادیم دیگه بین ارکان و غیر ارکان. تو قرائت گفتیم جزئیاتش مال جایی که متذکر باشی، درسته نه؟ اگه یادتون رفته باشه یه دفعه الله اکبر بگیم بریم به رکوع، اشکالی نداره، نماز رو اشکال نداره. قاعده مشهور هم همین بحث رو میخواد بگه، اما اهم از صورت نسیان رو میخواد بررسی کنه. اصلا کلا متعذر شدی وقتی بعضی از اجزای واجب متعذر شدی، آیا بقیه واجب به گردن شما هست یا نیست؟ بحث خیلی مهمیه. بقیهش انجام بدم یا ندم؟ یادتون باشه مثل بحث حتی روزه هم گفتیم، بعضی تو روزه هم این حرفو میزنن ولی میدونن روزه باطله، با طرف خورده بعد میگن بقیه روزو امساک کن. خود کردی خوردی، حالا خوردی بقیه روزو میگن امساک کن، نمیگن دیگه خوردی حالا دیگه روزت باطله، حالا هرچی دلت میخواد بخوری. نه، طرف رفته عمدی خورده بقیه روزو امر به امساک میکنن بهش. به این کیفیته قاعده میسور تو خیلی جا جاری میشه، اما از این بحث سابقه. وقتی تعذر پیدا کرد اتیان به بعضی از اجزای واجب و شرایطش، آیا قاعده اقتضا میکند سقوط واجب رو رأساً یا اقتضا میکنه بقای تکلیف رو به سایر اجزا و شرایط از اون چیزایی که مکلف متمکن از اتیان بوده؟ کلام حول مقتضای نفس ادله اجزا و شرایطه. یه مقدارش گذشت در بال خود ادله اجزا و شرایط، فقط تقدم این دل بحث و تنبیه الاول. اونجا تو تنبیه اول صحبت کردیم گفتیم که این ادله اگر مطلق بوده باشن به حیثی که شامل بشن صورت سهو و نسیان رو و صورت تذکر رو، لازم میاد از تعذر جزئی یا شرط سقوط واجب رأسن. اما اگر مطلق نبوده باشن، جزئیتشون مال حالت تذکر بوده باشه یا شرطیه چومال حالت تذکر بوده باشه، اشکالی نداره. این از این، اینو قبلا گفتیم. اما بحث در اینجا تو دو تا جهته. قاعده مشهور عرض کردیم اهم از این بحثه، بحث تو دو جهته. اول اینه که مقتضای استصحاب عند تعذر جزء یا شرط چیه؟ دو، مقتضای ادله خارجیه و لوات وارده چیه؟ یه مقتضا اصل عملی استصحاب رو داریم که خیلی الان بحث کردن تو قاعده میسور، یکی بحث روایات رو، روایات هم میاریم مفصل بحث میکنیم، یه بحث دوم جهت دوم داریم در روایات. اون جهت اولی، اون جهت دوم که روایات، اصلا خود روایات قاعده میسور توش میاد، تو جهت دوم که خواستیم وارد بحث روایی بشیم، خود بحث روایات میسور تو مقتضای روایات ابتداش میاد، به این صفحه 451 که میرسیم میخونیم که ازا لا یترک المیسور بالمعسور، ما لا یدرک کله لا یترک کله، این بحثش میاد و روایات دیگه که میخوایم صحبت کنیم. فعلا بریم سراغ بحث استصحاب. 6 تا وجه برای استصحاب اینجا تو قاعده میسور ذکر کردن، قاعده بسیار مهمیه، 6 تا وجه ذکر کردن از باب استصحاب. وجه اول، شیخ انصاری تمسک کردن به استصحاب وجوب سائر اجزا و شرایط. این وجه بیشتر این تقریرات از شیخ انصاریه، تقریر آخری از آینه آینی هم داریم، اما بیشتر تقریرات از شیخ انصاریه. استصحاب وجوب سائر اجزا و شرایط، میگن شما این واجب 10 تا جزء داشت، دو تاش براتون متعذر شد، درست اون 8 تا دیگر استصحاب بکنید وجوبش. یه من الان نمیدونم تکلیف ثابت شد یا نشد، مثلا حالا یه دونش متعذر شد، 9 تا جزء دیگه رو چیکار کنم؟ آیا تکلیفی به این 9 تا جزء تعلق پیدا کرده یا نه؟ قبلا 10 تا جزء تکلیف داشت، یکیش متعذره، نمیدونم 9 تا جزء من واجب هست یا نه. شیخ انصاری فهم من که قبلا که تکلیف بهش تعلق پیدا کرده بود، درسته یا نه؟ تو ضمن اون 10 تا حالا اون تکلیف رو استصحابش بکن. این خیلی بیان راحت شیخ انصاری، اما یه اشکال بسیار قوی داره، اشکال بسیار قوی که هم آقای نعیمی اشکال کرده به شیخ انصاری، هم آقای خویی. حالا اینجا میرسیم، بیان اول که الان میخونیم آقای خوییه، توی تقریر دوم شیخ انصاری بیان آقای نعیمی رو میبینیم. این بیان رو که اومدن گفتن، میگن این وجوبی که استصحاب دارید میکنید، اهم از اینه که وجوب ضمنی باشه یا استقلالی باشه. چرا اینو میگن؟ سر مطلب، چرا میگن اهم از ضمنی استقلالیه؟ ببینید، 10 تا جز که قبلا واجب بود، 10 تا دونه، 10 تا جز فرض کنید قبلا واجب بود، الان یکیش متعذر شده، چند تا وجوب ضمنی توش داشتیم؟ چند تا وجوب ضمنی داشتیم که این 10 تا تیم واجب مرکب از 10 تا جز؟ 10. چند تا وجوب استقلالی داشتیم؟ یه دونه. حالا یه دونه مد، یه دونه از این اجزا متعذر شده، چند تا از اون وجوب ضمنی ها میشه استصحاب بشه؟ 9 تا. درسته؟ اون واجب استقلالیه چی؟ وجوب نفسیه چی؟ یه دونه بود اون قبلا، درسته نه؟ اونم میتونی استصحاب کنی؟ این 9 تا جزئی که باقی مونده که همشون وجوباشون ضمنی بود، درسته یا نه؟ اون واجب استقلالی که یه دونه بود اومده بود روی این مرکب، اون که هوا شد، اون پرید رفت، یه جزئیش نمیتونستیم انجام بدیم، رفت، التماس دعا شد. شما 9 تا جزئی که میخوای استصحاب بکنی، وجوب ضمنیشو میخوای استصحاب کنی، تو ضمن کدوم واجب؟ وجوب استقلالیه رو میخوایی استصحاب کنی یا وجوب ضمنیه رو؟ شیخ انصاری وارد تو این بحث نشده، همجوری مطلقا اومده میگه وجوبی که ما استصحاب میکنیم اهم از ضمنی و استقلالیه، سایر اجزا و شرایط واجب ضمنی بود قبل عروض تعذر نسبت به بعضی از اجزا و شرایط، بعد عروض تعذر شک میکنیم در سقوط وجوب سایر اجزا و شرایط، استصحاب وجوبشو میکنیم. خیلی خوب آقای شیخ، شما استصحاب اون نهتار کردی، اون نهتار به چه حساب استصحابشون کردی؟ چه نوع وجوبی داشتن؟ وجوبشون همه ضمنی بود، درست نه؟ الان میخوای بگی یه تکلیف اومده روی مرکب نهتایی، این چه نوع وجوبیه؟ وجوب استقلالیه، درست نه؟ نمیخوای که نهتا وجوب ضمنی استصحاب کنی، که شما باید یه شما دیگه وجوب اهم و استصحاب کنم، وجوب اهم بشه درد من بخوره. آقا من میخوام ببینم یه تکلیفی از مولا به این نهتا خورده با عنوان مرکب نهتایی یا نه، مرکب دهتایی رو به یه امر میخواست دیگه نشد، مرکب نهتایی چی؟ میخواد شاله یا نمیخواد؟ به یه وجوب استقلالی، من وجوب استقلالی رو مرکب نهتایی میخوام ثابت کنم، درست یا نه؟ اینو شما باید بیای اون نهتاری که استصحاب کنم، که استصحاب وجوب ضمنی شونه، تو ضمن کی؟ میخوای استثار وجوه ضمنی بکنی، بعد یه دونه وجوه استقلالی برای یه مرکب نقطایی ثابت کنی، چیکار میکنی بکنی شما؟ این شده که آقای خویی اشکالی کرده به شیخ انصاری. اشکالش هم اینه، میگه ما توی استصحاب قسم ثالث کلی، اون استصحابایی بود که چند قسم باشه استصحاب کلی، خیلی به درد میخوره. حالا تو بحث استصحاب شده تو جزء 10 بعد اینو با دقت بخونید. ایشون میاد میگه اون استصحاب کلی قسم ثالث رو یادتونه ما میگفتیم باطله، میگفتیم استصحاب کلی قسم ثالث باطله، نمیتونی استصحاب بکنی. میگه این از همون مصادیقه، استصحابتون غلطه های شیخ انصاری، این استصحاب درست نیست. چرا؟ چون اون فردی که معلوم است تحققش که وجوب ضمنی بود قد ارتفع یقینه، و فرد آخر که وجوب استقلالیه مشکوک الحدوثه. ما الان میخواییم یه وجوب استقلالی پیدا بکنیم برای چی؟ برای کل این مرکب نهتایی. اگه پیدا کردیم این نهتا هر کدوم یه وجوب ضمنی پیدا میکنن، درسته نه؟ تو ضمن این وجوب استقلالیه، و الا اون 10 تا وجوب ضمنی که قبلا تو ضمن یه مرکب 10 تایی بود، وقتی وجوب استقلالی 10 تا برداشته شد و رفت، چون یه جزش متعذر شد، وجوب استقلالی رفت، وجوب ضمنی هم همشون رفتن، یقینا رفتن. اون وجوب ضمنی ها چی هن؟ تو ضمن چی بودن؟ یه واجب استقلالی که رفت، ما میخواییم یه واجب وجوب استقلالی بیاریم روی یه مرکب نهتایی باقی مونده، درست یا نه؟ وجوب استقلالی مشکوک الحدوث، اون وجوب ضمنیایی که متیقن بودن قبلا یقینا داشتیم، اونا همه مسلم مرتفع شدن، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، استصحاب جاری نیست. این اشکال آقای ناینی آقای خویه. ببینید وجوب ضمنی قد ارتفع یقینا، و فرد آخر که وجوب استقلالی هم هست، این مشکوک الحدوثه، ما نمیدونیم خدا یه وجوبی آورده روی این نهتا جز به معنی مرکب نهتایی، فلیس هنا وجود واحد متیقن الحدوث مشکوک البقا. آقا استصحاب یه متیقن الحدوث میخواد، یه مشکوک البقا متیقن الحدوثی که مشکوک البقا باشه، متیقن الحدوثمون منفجر شد، نابود شد، ضعف، مشکوک البقامون هم نمیدونیم اومده یا نه، یه چیز جدیده بعد بیاد، یه وجوب جدیدی بعد بیاد روی مرکب نهتایی، یه هم چیزی نداره، یه متیقن الحدوث مشکوک البقا نداریم تو حکم بقاش بکنیم بر استصحاب. این از این وجه. وجه دوم نگاه کنید، شیخ انصاری عین همین وجه اول آوردن، مون تا به جای وجوب ضمنی اومدن وجوب غیری مطرح کردن. آخه توی ضمنه واجب اجزا رو نباید بهش بگید وجوب غیری، درست یا نه؟ قبلا هم برام اسمانی ایراد میگرفت، گفت وجوب غیری یه چیزی غیر اون واجب که مقدم است بر اون واجب، هیچ وقت به اجزا نگید وجوب غیری، اجزا وجوبش وجوب ضمنیه، درست یا نه؟ اجزا وجوبش وجوب ضمنیه، اصلا تقریر غلطه. اما جوابم هم همین جوابه. باز دوباره ببینید بچه ثانی، ببینید ایشون اومدن میگن استصحاب میکنیم وجوب اجزایی که تمکن ازشون داریم، چون علم داریم به تعلق طلب به این اجزا، این نقطه جزو که میدونیم قبلا تعلق طلب بهشون بوده. فلم یختل رکن استصحاب من الیقین السابق و شک لاحق، این اجزا قبلا طلب بهشون خورده، یقین سابق داریم، شک لاحق داریم در اینکه طلب برداشته شده. غایت امر اینه که مستصحب انما یکون هو القدر المشترک، قدر مشترک بین وجوب نفسی و وجوب مقدمی. وجوب مقدمی وجوب غیریه، از باب مقدم است برای کل واجب، نباید اسم اجزا رو بذارید وجوب مقدمی. خب دیگه شون فرمودن دیگه، چون وجوب اجزایی که متمکن ازشون هستیم کان قبل تعذر البعض مقدمی، اسم وجوب اجزا رو مقدمی گذاشتن. فإن الوجوب النفسی انما کان متعلقا بالکل، یه وجوب نفسی رو کل رفته بود و کل مرکب 10 تا، فیکون کل جزئن واجبا بالوجوب المقدمی، هر کدوم از این 10 تا جزء یه وجوب مقدمی داشت. و بعد تعذر البعض، وقتی یه دونش متعذر شد، یکون وجوبها نفسیان، این وجوبش میشه نفسی. فنده و علا تقدیر کون الاجزاء المتمکن منها واجبتون، واقعا وقتی ما میایم میگیم که اجزایی که ما ازش تمکن داریم واقعا واجبه، وجوبش انما یکون نفسیان، یعنی یه وجوب نفسی باید رو تمام این اجزا بیاد. خودشون دارن میگن یه وجوب نفسی رو تمام اجزایی قبلا وجوبش مقدمی بود، حالا که وجوبش هست باید وجوب نفسی بشه. آخه وجوب نفسی چیز جدیده، مشکوک الحدوثه، متیقن البقا و مشکوک الحدوث، اینجوری که ما دیگه نداریم که. ببینید این وجوب نفسی یک وجوب چیه؟ یک وجوب جدیدیه که اومده. علا تقدیر کون الاجزاء المتمکن منها واجبتون، واقعا وجوبش نفسی است، فقط تغییر صفت الوجوب، تغییر صفت وجوب ایشون میفهمن، لکن تغییر صفت الوجوب لا یمنع عن استصحاب القدر المشترک بین نفسی و المقدمی. استصحاب قدر مشترک میکنیم، ایراد آقای خویی و آقای ناینی همون حرف قبلیه. خب دیگه ایشون میگن قدر مشترک اینه که هر دو طلب شاربش خورده، اشکال همینه دیگه. میگم آقا نمیشه که اینا دو تا وجوب مختلفن دیگه، اشکال همینه. آقای ناینی آقای خویی دارن میگن اینا دو تا وجوب مختلفن، وجوب ضمنیه قطعا رفت، وجوب نفسیه معلوم نیست اومده باشه، مشکوک و دوسته. اون مقطوع الارتفاع این یکی وجوب نفسیه، مشکوک و دوسته. استصحاب میشه استصحابه اسم سوم کلی، مردد بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوثی. ایراد آقای ناینی نگاه کنید، اولین ایرادی که میکنن میگن وجوب جزء اصلا مقدمی نیست. این حرفو آقای ناینی هم دارن ایراد میکنن، میگن بلکه جزء انما یجب بین الوجوب نفسی، جزء به این وجوب نفسی که متعلق به کله واجب شده، نه به یه وجوب مقدمی، اسمشو مقدمی نذارید. ولا یمکن ان یتعلق الوجوب المقدمی بالجزء، اصلا وجوب مقدمی یه وجود جدایی غیر از وجود واجب باید داشته باشه. مثل اینکه شما نردبون میذاری، واجب بودن روی پشت بوم نردبون گذاشتن یه مقدمه است، خارج از واجبه. وجوب مقدمی همیشه خارج از اون واجب نفسی است. اینا اجزا ان، نمیشه بهشون بگی وجوبشون وجوب مقدمیه. بلکه نفس طلب نفسی متعلق شده به کل و منبسط شده بر اجزا، مثل انبساط سفیدی روی جسم، اون وجوب نفسی اومده رو همه این اجزا. فیکون لکل جزء حظ من الوجوب نفسی، هر جزئی حظی از وجوب نفسی داره. حرف آقای ناینی اینه، با اصطلاحا میگیم آقا وجوبش میشه در ضمن وجوب نفسی. اینایی که حظ دارن بهشون میگیم وجوب ضمنی، اما ایشون اومده گفته یه وجوب نفسی اومده رو همه اینا، اینا هر کدوم یه حظی از وجوب نفسی دارن، وجوب نفسی رفته روی مرکب. اینا که حظ دارن یعنی همه تحت اون اشراف وجوب نفسی ان، اسم وجوبشون میشه وجوب ضمنی. خب حرف دوم، ببینید حرف دوم همونی که تو کلام آقای خویی اونجا گذشت، آقای خویی هم از میزان ناینی گرفتن. ببینید میگن استصحاب قدر مشترک بین وجوب نفسی و غیری، این برمیگرده به استصحاب قسم سوم کلی، متیقن وجوب کلی از نوع وجوب غیری بوده علی حسب فرض القائل، و این وجوب کلی منتفی شده قطعا لانتفاع وجوب الکل المرکب. اون وجوب کل مرکب رفت، پس تمام این ده تا وجوب ضمنیه که اسمشو گذاشتن ایشون که یه حظی بردن از وجوب نفسیه، همه اینا وجوباشون رفت، اون متیقنه همش رفت لانتفاع وجوب الکل المرکب. اما وجوب کلی از نوع وجوب نفسی برای سایر اجزا و شرایط این مشکوک الحدوثه. شما یه وجوب نفسی جدید میخواییم بیارین روی بقیه اجزا و شرایط، مفروض از کلام شیخ اینه که وجوب نفسی مغایر با وجوب مقدمی سنخن و حقیقتن. اینجا هم ایشون میخواییم بگن اون وجوب نفسی قبلا رفت، مال کل بود، وقتی رفت کلش کل وجوب رفت، حالا یه وجوب جدید میخواد بیاد برای این نه تا جز، مشکوک الحدوثه. و اما علی القول به اینکه نفسیت و مقدمیت از مراتب وجودن مثل شدت و ضعف، اینجا هم استصحاب جاری نمیشه چون قدر مشترکی نداریم بین این دوتا، چون این دوتا با هم تباین عرفی دارن. این هم فرمایش آقای ناینی، یعنی واقعا این نفسیت و مقدمیت تباین عرفی دارن. حالا نفسیت و غیریت بگیم اونم تباین عرفی دارن. اون غیریت وجوبش ضمنی بودی، اسمش ازش آقای ناینی گذاشتن یه وجوب نفسی، اومده رو همه اینا یه حظی از وجوب بردن، اون وجوب نفسی 100% رفت که ما اسمشو میگیم وجوب ضمنی، این 100% رفت. بحثمونه که یه وجوب نفسی برای مرکب نهتایی جدیدن اومد یا نیومد، مشکوک الحدوثه. اینم که مشکوک الحدوثه، پس بنابراین استصحاب کلیه قسم سوم در اینجا جاری نمیشه، همون حرفی که گفتیم آقای خویی فهمیدن. میرسیم به بچه سومی که شیخ انصاری گفتن که انشاءالله برای جلسه آتی. و صلی الله علیه و سلم.